اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
فرزانان، شاپرک خسته گذشت، شب شد و بر سر مهتاب نشد. بر لبش زمزمه‌ای جاری بود، از غمش شاخه اندوه شکست. سفری بود شب آمدنش، گفت در لحظه دیدار منش، به دلم حسرت دیدارش مان، می روم در پی موج شکنش. بانوی عاشق و لیلایم بود، نه که امروزم، فردایم بود. با نگاه غزلش زنده شدم که شبانگاه تماشایم بود. می روم تا پر پروازم هست، تا که چمتای پرآوازم هست. می روم گرگان باغ پدری، می روم آنجا کاغازم هست. می روم بوسه زنم بر پایش، بشنوم زمزمه آوایش. مادرم بار دیگر یاد کند از شب روشنی دنیایش، شب عشقی که به دنیا آمد طفل زیبای پریشان ها. دور از گرمی آغوش پدر، می روم تا سحر دیدارش. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 6 دسامبر 15 آذر. محمد رو هم از دست دادم. محمد صفریان، برادر کوچکم، یار و همکارم، از روز نخستی که کلید ایران فردا رو زدم، یار و رفیق وفادار، نازنین، دوست داشتنی، با ذوق. شما کافی بود یک ساعت با محمد بنشینید، وقت می دیدید ایتالیا درس خونده بود و من براش ایتالیایی می خوندم. اون آهنگایی که دو نوجوانی حفظ میکردیم، آکازه دیره دسی کانزاسی نینو چنچه، با قش قش میخندید، میخوندم براش و میخندید. از آلبانو روملا پاور میگفتیم، از اون دنیای زیبای سیسیل میگفتیم، از اون دنیای زیبای میلان، ونیز. عاشق ایتالیا بود، خیلی دوست داشت. اومد پیش من، اول شروع کرد توی سایتم نوشتن، نقد فیلم، نقد کتاب، بسیار کارش خوب بود. و بعد که تلویزیون اومد، شروع کرد تو تلویزیون کار کردن. چندی قبلش گفتم محمد دلم تنگ شده برای نوشته ها، چشاش پر اشک شد. گفت خب لیلا می نویسه. گفتم نه، و خیلی دوست دارم قلم لیلا رو، خودش و این نازنین بانویی که نیمه توه، ولی محمدم دوست دارم. و آخرین نوشتهشو دیروز که رفت به من داد. روز قبلش تلفنی باش حرف زدم، خوب خوب بود. محمد سالها با سرطان دست و پنجه نرم کرد، از 4 سالگی، ولی خوب شد، عملم کرد و بعد چندین عمل 2 سال در لندن زجر کشید. خیلی زجر کشید. من نمیگفتم به شما، برای که محمد واقعا آسیب میدید. نمیخواست کسی فکر کنه او ذلیل بیماری شده. سربلند بود، سرافراز بود، شاعر بود، نویسنده بود، برنامه ساز بود، چمتاش نمونه نداره هنوز، ولی بهتون قول میدم چمتا با وجود لیلا ادامه پیدا کنه. محمد خیلی شیک بود، دوستاش پاپیون میزد، میگو به کوری چشم اینا، و همیشه موجودی متمایز بود از خیلی های دی. دوستش داشتم، دوستش خواهم داشت. در این یک ساله چقدر عزیزت دست دادم، تقریبا هفته یکی دو تا شما شاهد بودی. آرزو میکنم این آخریش باشه و سیدعلی خامنه‌ای از خاموشی یک شمع دیگر شادمان نشه. اینا شمعی هن. محمد شمع روشنابخش بزرگی بود. محمد جان بدرود، همیشه دوستت خواهم داشت. حالا اجازه بدید یک همکار دیگر هم باهاش صحبت بکنم که خیلی دوستش دارم، اونم نازنینی است که مسئول ایران فرداست در فرانسه، در آلمان، در بنلوکس، و همیشه یک انسانی که 50 ساله میشناسمش، مسئولیت پذیر و علاقمند و عاشق، و اونم صبح چه حالی شد بهش داستان محمد صفریان رو گفتم. خیلی همه دوستانم واقعا، همه، محسن خاتمی اصلا طاقت نداشت، زد زیر گریه شدید، و اسخر رمضانپور که اصلا حقیق گریهش بلند بود، و هادی خورسندی عزیزم که داغدار همه رفقاش میشه و همیشه هست، عمرش دراز باد. سلام شاهید عزیزم.
سلام آقای نوریزاده، تسلیت به شما، به یکایک بینندگان و همینطور خانواده و عزیزان ایشان. من اگه جای شما بودم مطمئن بودم رضایتش رو با پخش ترانه اومیو سینیور ای خدای من کسب میکردید، جذب میکردید. امیدوارم اینو در هر چه زودتر در یکی از برنامهاتون به یادم پخش کنید.
یه برنامه ویژه براش خواهیم داشت، حالا برنامه خودم بود و اشاره کردم. شاهید جان، دلیل این که من مزاحمت شدم سفر بسیار مهم آقای مکرون بود به امارات، که به مناسبت پنجمین سال روز استقلال امارات بود، و همینطور به قطر و عربستان سعودی. دلم میخواد یه گزارشی رو از شما بشنوم.
بله، البته من مقداری یادداشت برداشتم، برای اینکه درسته که هر کشور پرونده خودشو داشت، همونطور که اشاره کردید امارات 50 سال سالگرد استقلالش و موضوعات دیگر. همینجا در یک پرانتز، فرانسه 3 پایگاه نظامی در ابوظبی و امارات داره. قبلا هواپیمای میراج فرانسه فروخته بود. در این سفر 80 فروند هواپیما و 12 فروند هلیکوپتر کاراکال که مجهزترین، یکی از مجهزترین هلیکوپترها شناخته شده. تمام رقم این معاملات بالای 16.5 میلیارد یورو. این برمیگرده به امارات، گفتنی بسیاره. حالا موزه لوور، چندین وزیر با آقای مکرون رفته بودن، وزیر دفاع، وزیر خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر فرهنگ. قطر هم
در واقع جبران کرد ماجرای استرالیا. میگم یه جوری جبران کرد ماجرای زیردریایی استرالیا رو.
عجیبه که خودش در یک طنزی این جمله رو به روزنامه نگاران گفت. گفت عجله نکنید، این قرارداد 18 ماه مراحل داره و ممکنه اتفاقاتی بیفته، و همون نکته‌ای رو که شما دیدید. در قطر هم سفر کوتاه‌تر بود، برای اینکه قطر مسابقات جام جهانی فوتبال رو برگزار میکنه و طبیعتاً دوباره از قطر خواهیم شنید. اما عربستان موضوع بسیار مهمی بود. اولینش این که در خود فرانسه میگفتن آقای مکرون اولین رئیس دولتی است که بعد از مرگ خاشقچی به عربستان میره و به نوعی حمایت و به اصطلاح عادی سازی. جالب اینه که خود آقای مکرون جواب داد در همون عربستان و ما مسئله حقوق بشر رو فراموش نکردیم. و تازه یادتون نره عربستان G20 رو به صورت از راه دور برگزار کرد و هیچ دولتی هم چیزی نگفت، ولی ما راجع به حقوق بشر صحبت کردیم و میکنیم. اما فقط حقوق بشر نبود، طبیعی هم بود که چنین نباشه. عربستان و اصولا خلیج فارس کشورهای همسایه در وضعیت بسیار مهمی، نمیگویم خطرناک، ولی نامشخص زندگی میکنن. نه فقط هم به خاطر برنامه هسته‌ای، موشکی و حتی دخالت که آقای مکرون به این موضوع اشاره کرد، بلکه نابسامانی. مسئله سوریه، مسئله انتخابات در لیبی و البته لبنان که میدونم آگاهی‌های شما هم بیشتر از منه، دو نفری یعنی بن سلمان و آقای مکرون شنبه بعد از ظهر به نخست وزیر لبنان تلفن کردند، باهاش صحبت کردند. یک وزیری ظاهراً برکنار شد، به چه دلیل نمیدونم، اگر شما میدونید که فکر میکنم میدونید.
بله آقای، ولی بله. داستان این بود که وزیر اطلاع رسانی لبنان ایشون به عربستان توهین کرده بود، در واقع عربستان عامل جنگ یمن خونده بود و این خیلی برای سعودی ها سنگین بود. سعودی ها، اماراتی ها، کویتی ها و بحرینی ها سفراشون رو فرا خواندن، سفرای لبنان رو فرا فرستادن و به این ترتیب این مسئله خیلی عامل بدی شد، برای اینکه گفتن حتی لبنانی ها رو اخراج میکنن. آقای مکرون موفق شد با یک رفتن وزیر این روابط رو دوباره به هم وصل کنه و ولیعت عربستان قول داد که سرمایه گذاری های سعودی در لبنان، لبنان از این وضع اقتصادی نجات خواهد.
بله، البته میدونید که در این لحظه که با هم صحبت میکنیم فقط کمک های انسانی و بشر دوستانه رو عربستان به عهده گرفته که باز هم اون دلیل دوم رو فکر کنم شما بهتر میدونید. آقای مکرون نخواست اشاره کنه، میدونیم دخالت های حزب الله و حتی کشورهای دورتر لبنان رو واقعا محاصره کردن. به هر حال اگر در یک جمع‌بندی کوتاه این منطقه و این سفر رو نگاه بکنیم، جزئیات یک نگاه و یک خبر نیست، بلکه هر عامل در حالی که خود فرانسه سعی میکنه برای احیای برجام تلاش میکنه، اما سوالهایی در روی خود فرانسه هست که جواب نداره. حالا آخرین خبر که خود آقای مکرون هم نگرانی ها رو ابراز داشت و گفت ما سعی خواهیم کرد که هرگز جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست نیابه، امروز ظاهراً در دومین هفته مذاکرات جمهوری اسلامی پیشنهاداتی داده که این بار این مذاکره کنندگان هستن که وقت خواستن تا این گفته ها رو بررسی کنن و به صمیمیت و حقیقت موضوع باور داشته باشن یا نه. سفر این بار آقای مکرون 48 ساعت 3 کشور، جمع‌بندیش رو قطعا در ماه‌های آینده خواهیم دید. از جمله امارات قرار هست که در سفرهای فضایی که می‌دونیم فرانسه در ایستگاه بین‌المللی نقش بسیار مهمی داره، در اونجا هم شریک باشن. آقای نوری‌زاده، 43 سال با 50 سال فرق چندانی نداره. ما کجا بودیم و کجا هستیم؟ امارات کجا بود و کجا هست؟
درست آقای شاهید، قبل از انقلاب من امارات رو دیدم و بعد از انقلابم همینطوری به ترتیب دیدم. مثلا اون سفری که خلخالی رفت اونجا و خلیج فارس رو بخشید و من اومدم اون سرمقاله جنجالی مو نوشتم خلیج همیشه فارسی است حتی اگر خلخالی نخواهد، دوبه چیزی نبود. شیخ راشد یک کاخ نیمچه کاخ داشت، دو تا هتل بود و سه تا ساختمون. و حالا شما برید ببینید تو این نمایشگاه اکسپو 2020 اصلا آدم حیرت میکنه اینا به کجا رسیدن. خود ابوظبی، شیخ نشینایی مثل ام الغیوین، مثل فجیره که اینا فقیرن، بسیار شهریه میگیرن از فرزندان زاید و فرزندان راشد.
هفت جزیره است.
بله هفتون. حتی اونا رو وقتی شما میبینید باوره که نمیشه، حتی اونا رو وقتی میبینید که مثلا فجیره اینقدر پیشرفت کرده باشه. یعنی واقعا میخوام بگم تحولات عجیب غریبی اونجا مشاهدش هست. و بسیار ممنونم که تشریف آوردی و در این صحبت و گپ با هم بودیم. یه نکته دیگر من اضافه کنم که خب این بحثمون کامل بشه. آقای شاهید، استقبالی که از مکرون در رسانه‌های عربی منطقه خلیج فارس شد بی‌نظیر بود. یعنی اصلا من ندیدم همچی چیزی رو. لحظه به لحظه این سفر کاور شد، پوشاندن تلویزیون هایی مثل العربیه، الحدث، مثل MBC، تلویزیون های اخباریه سعودی و همینطور تلویزیون های بحرین، تلویزیون های امارات، تلویزیون های قطر، و کل اینا نشان دهنده این بود که واقعا عذر میخوام این تلفنم زنگ میزنه نمیتونم کاری هم بهش بکنم، ولی به هر حال کل اینها نشون میده که چقدر برای آقای مکرون احترام قائلن و کشورها به مکرون به عنوان یک نیروی سوم نگاه میکنن، یعنی امریکا و روسیه نه، شما میتونید یه نیروی سوم داشته باشید، فرانسه. بسیار ممنونم ازت برای مشارکت در برنامه ما. خب با درود به شاهید عزیزم و خدافظی باهاش، مسلم همه شما میخواهید بدونید نگاه من به ماجرای نتنز چه بود؟ آیا واقعا اسرائیل اومدن دوباره زدن؟ آیا پیدا شدن یک پهباد در کوهرنگ دلیل بر اینه که اسرائیل زد؟ خب اگه اسرائیل زد که این پهباد ایرانی بود؟ نه، داستان این نه، داستان این بود که اسرائیل همیشه آماده است، ولی اسرائیل اینجوری نمیزنه که شک ایجاد بکنه. اگر سایبری بزنه طوری میزنه که آثارش رو همه ببینن، اگرم موشکی یا توسط پهبادی باشه باز فرق میکنه. نه، این یه پهبادی بود که اینا به تقلید از اون HQ آمریکایی‌ها ساخته بودن و کارشون هم این بود. ایران 3-4 پایگاه موشکی در منطقه نتنز و اصفهان داره، پایگاه موشکی که یکیش S-300 روسا در اونجا هست، یکی هم که باز پایگاه موشکی روسی هست و این پایگاه موشکی باز در اونجا خیلی قدرتمنده و برها اووردنش اونجا برای اینکه قادر باشن جلوی حملات احتمالی اسرائیل رو بگیرن، بنابراین چیز معمولی نیست، یه چیز بسیار مهمه. تور M1 این هم یکی دیگه از پایگاه موشکی، سامانه های موشکی است که در اونجا گذاشتن و در اختیار نیروی دفاع هوایی است که در خاتم الانبیا خلاصه میشه. خب حالا چه کردن؟ گفتن بیام یک پهباد خیلی قوی رو که آمریکایی ها دارن که ما مثلا کپی کردیم ساختیم، اینو بفرستیم ببینیم آیا با این سامانه های دفاع هواییمون قادر هستیم جلوشو بگیریم یا نه. اینو امتحان بکنیم. دست ارتش هم بود نه سپاه. در 28 کیلومتری نتنز این اتفاق صورت گرفت و اینا شلیک کردن به سوی، با تور M1 شلیک کردن به سوی این پهباد. اما قبل از اینکه این موشک به پهباد بخوره، پهباد سقوط کرد. حالا به چه دلیل باز من نمیدونم. اسرائیل کنترلش کردن زدن زمین، I don't know. ولی بلافاصله بدو بدو رفتن با کامیون، با تشکیلات و با نقاله های زرهی به قول خودشون ورداشتن و از اون منطقه بردنش. جایی که موشک فرود آمده بود، یعنی صحنه که مردم تو آسمان دیدن دو تا نور در پی هم میره، در واقع موشک بود دنبال پهباد میرفت، مطابقش نخورد، موشک در نقطه دیگری در 2 کیلومتری نقطه‌ای که پهباد زمین خورده بود به زمین خورد و منفجر شد. این داستانش بود. حالا یه کلیپ هم داریم، کلیپ هم با هم تماشا میکنیم تا به موضوعات دیگری برسیم.
بنابر اعلام فرمانده پدافند هوایی منطقه نطنز، ساعتی پیش برای ارزیابی آمادگی میدانی یکی از سامانه‌های موشکی منطقه آزمایش شد و جای هیچ گونه نگرانی نیست. این فرمانده افزود برای ارزیابی سامانه‌های مستقر در منطقه این گونه تمرینات در فضای کاملا امن و با هماهنگی کامل شبکه یکپارچه پدافندی صورت می‌پذیره. گفتگو میکنم با امیر تقی‌خانی، سخنگوی ارتش. امیر، خدمت شما سلام عرض میکنم. در مورد این موضوع توضیح میفرمایید لطفا.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما اعلام کردید، ساعتی پیش برای ارزیابی آمادگی میدانی یکی از سامانه های موشکی منطقه آزمایش شد و این آزمایش برای ارزیابی سامانه‌های مستقر در منطقه صورت گرفت و این گونه تمرینات در فضای کاملا امن و با هماهنگی کامل شبکه یکپارچه پدافندی صورت می‌گیره و جای هیچ گونه نگرانی وجود نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیر تقی‌خانی، سخنگوی ارتش.
بله، سخنگوی ارتش هم که در اونجا حاضر بود توضیحاتی داد و این دفعه حداقل این مسئله رو که اسرائیلی ها حمله کردن اولا تکذیب کردن، بعدم خود اسرائیلی ها، چون اسرائیلی ها عادت دارن به شوخی و طنز و طعنه و حرفای پس و پیش و پشت و جلو یه کاری میکنن که این فکر رو در دل بیننده و شنونده به خود ایرانی بگذارن که آره ما بودیم، این رو میخوام بگم، ولی نبودن. اسرائیل نبود، ضربه ای نبود که اسرائیل پشتش باشه. حضورتون عرض کنم که پیش از این که موضوعات مهم دیگری رو مثل سفر شیخ تحنون بن زاید به تهران، سفر آقای مقداد وزیر خارجه سوریه بررسی کنم، چند نکته دیگرم اجازه بدین خدمتون بگم چون به عراق مربوطه و بسیار مهم. نکته اول این که رژیم جهل و جور و فساد چون نتونست در عراق اراده خودش رو تحمیل کنه، چون نوکرانش هم مجبور شدن برن اقرار کنن که مقتدی صدر و آقای حلبوسی و بارزانی برندگان انتخابات هستن، چیکار کرد؟ بند داعش رو باز کرد، داعش رو دوباره به جون مردم عراق انداخت. کجا؟ در مناطق کرد نشین. چرا؟ برای اینکه حضور کردهاست که انقدر اقتدار به مقتدی صدر میدهد که ایشون بتونه با آقای حلبوسی و آقای بارزانی که وقتی ائتلاف میکنه دولت اکثریت تشکیل. نوکران جمهوری اسلامی چند هفتهی فریاد زدن، جیغ زدن، خودشونو زدن رو زمین، انداختن زناشونو آوردن گریه بکنن که آقا در انتخابات تقلب شد. جامعه بین‌المللی، سازمان ملل، کمیسیون نظارت انتخابات بازرسی کردن، بازشماری کردن و گفتن انتخابات درست. 4-5 تا رأی رد و بدل شد، اونم به خاطر این بود که فردی که مثلا رأی داده بود اثر انگشت ثبت شده در اداره سجلات نمی‌کنه. اینا شبیه به تقلب برنامه ریزی شده صورت نگیر. اول این کلیپ رو ببینید که نوکران جمهوری اسلامی اقرار میکنن به پیروزی این گروه سگانه، نگاه کنید. بله، ملاحظه کردی هادی العامری سرنوکر قرنوکر سید علی آقا، دیدید که دست به سینه و حتی نرفت بشینه، اونجا رو تعارف کرد به دیگری. اینا تلاش میکنن که حداقل در دولت آینده 4-5 تا وزارت چرب و چیلی، چون اونم رستم قاسمی زیاد در راستی دیدم رستم قاسمی مبتلا به سرطان بدی شده، خدایا خدایا پول این ملت رو نمیشه خورد. نمیشه پول این ملت رو خورد. دو تا از جانوران سپاه سرطان گرفتن که حالا گفتن آقای سعید محمد رو میخوام بیارن جای رستم و قاسمی بذارن و جای اون یک. واقعا نگاه میکنم خدایا از گلوی این مردم میبرن به دختر قاسم سلیمانی میدن که روسپیخانه قانونی تو لبنان درست کنه. آخه این صیغه چیه؟ خدا تو سرتون بزنه با این. بله امام جعفر صادق گفت، امام باقر گفت، امام کاظم گفت، هیچ کدوم نگفت مگه اونایشون که فقط دنبال زن بودن. امام حسن مشتبه ماشاءالله 400 تا زن داشت. پدرش میگفت آقا دختراتون رو ندید به این، این اهل طلاق زن نگر نمیداره. و ببینید شما یه لحظه با خودتون تعامل کنید، یکم با خودتون تعامل کنید. دختر قاسم سلیمانی 2,000,000 دلار میگیره تا خانه عفت درست کنه در جنوب. زن شهدای حزب الله رو براشون شوهرای موقت پیدا کنه. آخه انسان چقدر باید خجالت. سید علی آقا به کجا رسیدی؟ یه روز ابوالعلای معری دستت بود. آخه به کجا آدم باید سقوط کنه؟ یه روز میشستی صحبت از محمد عبدو میکردی، حتی اخبار مسلمین رو داشتی میرفتی تلمسانی میخوندی، به کجا رسید؟ باری به هر حال داستان این عراق داستانی است پر از اشک چشم، اما من امیدوارم، امیدوارم مقتدا صد این دفعه شعورش کار بکنه، چون آدمی یه دفعه دیوانه میشه و بدون برای عراق هیچ دولت مردی بهتر از دکتر عیاد علاوی نیست که اینا باش مخالفن، میکشنش و نمیزن. بعدش آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر فعلی. مقتدا صد نباید تسلیم این دزدانی بشه که به اسم این آمری تو تهران 15,000 تومان حقوق بهش میدادن، نوکر محمد باقر حکیم بود و بعد معلوم شد که خیانت هم میکرد و به عراق ارتباط داشت. نوری المالکی انگشته رو پارچه میفروخت تو دمش، نزدیک یه دکون عراقی اونجا کار میکرد. دونه دونه اینا رو ببینین در همین ماین. اون جعفری تو لندن یک تو اجور رود یه کلینیک هست، مال عرباس بیشتر میان اونجا، ایشون اونجا دکترش بود. اون وقت عراق دکتری مثل جعفر علاوی داره اینجا در کوین مری هاسپیتال پزشک منم بود. چه مرد وارسته ای رفت شد وزیر بهداری عراق، ولی دو ماه هم نمون چون اینا تهدید به مرگش کردن، آمادگی نداشتن یه همچین وجود نازنین رو تحمل کن. دلم گرفته دیگه ها. چه کسی بهتر از همایون جان شجریان میتونه تسلای دل ما باشه؟ با جوانانی که مثل محمد صفریان او رو خیلی دوست داشتند و دارن. محمد از بین ما رفت. این ترانه رو در نخستین روز خاموشیش تقدیم میکنم. محمد جان آرام بگیر و بعد از این همه درد آسوده بخواب.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکی باز چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم خیالت گرچه عمری یار من بود امیدت گرچه در پندار من بود بیا امشب شرابی دیگرم ده زمینای حقیقت ساغرم ده چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم چرا رفتی چرا من بیقرارم سودای آغوش تو داره نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست ندیدی جانم از غم ناشکیباست چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو داره تر کن مرا از هر دال بی خبر کن دل دیوانه را دیوانه تر کن مرا از هر دال بی خبر کن بی خبر کن بیا امشب شرابی دیگرم ده زمینای حقیقت ساغرم ده زمینای حقیقت ساغرم ده چرا رفتی چرا من بیقرارم چرا رفتی چرا من بیقرارم بسر
با درود دوباره و با درود به روان محمد ماه و مرداد بود در سال 57 که اصفهان به عنوان اولین شهر ایران که تنش بالا بود و شور انقلابی زیاد حکومت نظامی داشت مرحوم تیمسار ناجی حاکم نظامی شهر شد و بیگناه خمینی او رو کشت، جز اون چهار جنرالی که روز سوم به تخت نشستنش کشتن. اصفهان در اون زمان یک شهر مذهبی و انقلابی بود. کارگرا، کشاورزا، معلما، دانشجویان همه انقلابی بودن. سازمان‌های تروریستی مثل توحیدی صف و اینا در اصفهان پایگاه داشت. به هر رو این بار هم اصفهان اولین شهری است که سید علی آقا در اونجا حکومت نظامی برقرار کرد. مردم دلاور اصفهان 43 سال بعد از انقلاب ننگین نشون دادن که خواستار براندازی رژیم هستن و خیلی جالبه در اصفهان هدف اول سید علیه و این مردم مؤمن و متدین که عکس خمینی رو در ماه می دیدن امروز جایگاه آقای خامنه‌ای رو مشخص کرد. نگاه کنید به این گزارش.
روی اعتراض مردم اصفهان به چه کسیه؟
ما داریم گشنگی میمیریم آقای خامنه ای. سیکم شما سیره، مانی در به در چی کار کنیم؟ با ای پینا دستمون، با گوشت جون و پوست و خونمون مخیمون در خدا حکم ظلمون.
اینجا اصفهانه، شعارهای مردم نه گریبان دولت رو گرفته نه مجلس، مردم نه اصولگرا رو میشناسن نه اصلاح طلب. این دادگاه مردمی فقط تو فقط یه متهم داره. فقط بنرهای خامنه ای هست که با شعار مرگ بر دیکتاتور داره میسوزه. اینجا اصفهان با مردمی بیدار که دشمنشون رو شناختن و دارن فریاد میزنن.
بله دشمن ما همینجاست. دروغ میگن آمریکاست. دشمن چهار آذربایجان، ملت خوب اینو میدونه. خوب. دشمن داره آقازادرم آماده میکنه برای کشتار بیشتر. اخیراً میثم هم کرده ور دست مجتبی. آقای خامنه‌ای بترس. به خدا من فکر میکنم به خاطر اون گذشتت، به خاطر اون آشنایی که داشتیم، سرنوشت قذافی در انتظارته. بترس. این مردم رو میبینی روزگاری عاشقانه از شما حمایت میکردن. من مردم شهرم رو میشناسم. متدین بودن، فکر میکردن خمینی قدیسه، فکر میکردن حضرت عالی رابطه با فرشتگان داری، بزرگوار مردی مثل آیت الله خادمی. چون با رژیم یکی نبود و میدونست اینا کیان، حتی این مردم باهاش غضب گرفته اما برگشتن. در همین در نماز جمعه اصفهان من مرگ بر منتظری رو شنیدم. ولی امروز مرگ بر کی میگن؟ آقای خامنه‌ای بترس. اینو من دخا بر اینجا گفتم. بترس از اون روزی که از توی لوله دنبال شما باشن. بترس از روزی که از اون سوراخ هم صدام بیرونت بکشن. وزیر خارجه قطر رفت پیش صدام حسین، گفت جناب سید الرئیس، خیلی هم با احترام، دوستان روس با ما تماس گرفتن و گفتن خودشون جرأت نمی کنن بیان بگن، ولی از ما خواستن بگی که این جنگی که در راهه برای نابودی شماست و عراق. اگر شما گذشت کنی عراق سالم میمونه و نابود نمیشه. یه نگاهی از سر تأخیر به وزیر خارجه کرد که خودش بعدن شیخ حمد گفت. گفت خب یعنی چی؟ گفت براتون در خارج مسکو یک اقامتگاهی در نظر گرفتم، بعد اگر اونجا رو دوست نداشتید همه جا میشه برای شما اقامت. خود ما آماده ایم در سوئیس، در هر جا که دوست داشته باشید. پوزخندی زد و گفت برو به حاکمت بگو من براش یه خونه میخرم چون نوبتش میرسه. این نوع برخوردش. روزی که از اون سوراخ کشیدنش بیرون، اون ریش رو دیدید، یه خرواش پیش توش بود، آقای صدامی که روز سه بار هموم میکرد، یک خروار شپش تو تنش بود. برای چی؟ برای چه قیمتی؟ آیا صدام فکر میکرد که میمونه مردم هم دنبالش میان و مقاومت؟ سرنوشت رو دیدید، قذافی رو دیدید، دو سه روز قبل دستگیریش اومده بود زقه 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 کوچه کوچه میزنم میکشمتون، با اون لحجه بد مشمعز کنندش. سه روز بعد تو لوله کشتنش بیرون، با هفتیری هم که امیر قطر داده بود کشتنش، هفتیر طلا. آقای خامنه‌ای، خیلی هفتیر برای هفتیر طلا برای شما کنار گذاشتن، نقره طلا همه جور کنار گذاشتن. بترس سید علی آقا، حداقل فکر پدرتو بکن که تو گور داره میلرزه. حالا اصطلاح من میگم، فکر مادرتو بکن، اون بانوی محترم. نکن آقای خامنه‌ای، بچه های مردم رو نکش. گزارش اصفهان رو بهت دادن که بچه ها رو با تفنگ ساچمه‌ای کور کردن، شرم نکرد؟ عرق شرم بر پشتت نشه؟ نمیدونم چی بگه، هرچی به اینا میگه که گوش نمیدن، گوش نمیدن. حالا حرفای ایشون رو در رابطه با اعتراضات مردمی گوش بدید. به گوشش که نمیره، گوش بدید سید علی آقا چی میگه.
اون که در جامعه ما در گوشه و کنارگاهی اتفاق میفتد، کسانی جمع میشوند تا حرفی بزنند، کسان دیگری به جان اونها میفتند. این در خط درست انقلاب ما قرار نمیگیرد. این منافات با آزادی های اساسی و سیاسی دارد. همه برادران مسلمان، همه خواهران مسلمان، همه مؤمنان به این انقلاب باید بدانند که فضای جامعه اسلامی فضای بازی است، فضایی است که صاحبان اندیشه های مختلف میتوانند سخن خود را و عقیده خود را ابراز کنند. در مقابل حجت و دلیل قاطع هیچ اندیشه ای نمیتواند تا به مقاومت بیاورد. به جنگ افکار رفتن فقط با بیان فکر و اندیشه ممکن است ولا غیر. اینکه کسانی بخواهند به شیوه هایی مترسل بشوند، به کسانی حمله کنند، اونها را مورد آسیب قرار بدهند، یقینا این بر طبق روال و رویه اسلامی نیست. این مقدمات بلبشو و آنارشیسم در اجتماع است و این مقدمات اختناق و استبداد است. اون وقت هر قدرتی این بهانه را می تواند پیدا بکند که کسی را به جرم این که و به بهانه این که نمی تواند فضای آزاد را استنشاق کنه، گلویش را بفشارد، او را از میدان آزادی سیاسی براند. همه گروه ها، همه احزاب، همه دستجات، همه افراد،
ولی سه بلبل زبون بودن چجور راجب مردم، حقوق مردم، آزادی های مردم سخنرانی می فرمودن؟ چی شد آقای خامنه‌ای؟ حالا مردم مردم نیستن؟ حالا پاسدارات باید مردم رو بکشن؟ واقعا شگفتی آوره، شگفتی آوره که آقای خامنه‌ای به جایی میرسه. اون روزی که رئیس جمهور بود میمد سخنرانی میکرد یا قبلش، بله مردم حق دارن تظاهرات کنن. چی شد؟ همون مردم هم. مردم که فرق نکردن. شماها به قدرت و پول رسیدید، فرق کردید. شماها جور دیگه شدید. در مصیبتی که کشور ما دچارش است، مصیبت دیگری هم همسایگیمون است، طالبان، که با زنان ایرانی چه، زنان افغان چه میکنن. تجمع داشتن وکلا، اومدن جلسه شون رو به هم زدن. یه گزارش در این زمینه داریم با هم میبینیم. اعتراض بانوان افغانستان.
به نام خداوند قادر و توانا. صد روز از عمر حکومت دست نشانده و استبدادی طالبان گذشت، اما هیچ نوع تغییر مثبت و قابل لمس در افکار و رفتار این گروه مشاهده نمی شود. طالب به این عقیده است که زندگی زن و دختر فقط در نکاح، مهر، ارث و مالکیت خلاصه می شود. اشتباه محض و یا هم فریب و نیرنگ دیگری برای خاموش ساختن زنان. رژیم حاکم در افغانستان باید بداند که زنان حق دارند زندگی کنند، حق آموزش و پرورش را دارند، حق دارند از لحاظ مالی بار دوش نباشند، با عنوان یک انسان از برابری های اجتماعی برخوردار باشند، به حضورشان در اجتماع رسمیت داده شود، هویتشان حفظ گردد و از ارزش و احترام انسانی برخوردار باشند و این را درک کرده و در
چه میخواد زن افغان داره چه میگه؟ زن افغان همون چیزی میخواد که زن ایرانی میخواد. باور کنید، باور کنید، این نازنین عزیز من که دکتر جلال متینی با این نشریه ایران شناسی سالهاست متوقف شده متاسفانه، ولی همینجوری هر روز باز میخونم، یه تیکه هست راجع به دستورالعملی که دولت محمود جم مدیر الممالک میده به ادارات برای اینکه زنا بی حجاب بیان. اصلا حظ میکنه آدم اینو میبینه. رضا شاه از روز اولی که میاد، از زمان وزارتش، در اندیشه متحول ساختن ایران بوده. دانشگاه راهن، آزادی زنان، و الان ما باید گرفتاری که باشیم. حالا این تیکر رو بعدن براتون میخونم، چون چند تا موضوع باید بهش بپردازم که خیلی مهمی. اولا این که تحفه رئیسی صد روزی که اومده، سقوط 25% ارزش ریال. 25% خیلیه، خیلیه. تو طول حکومت پهلوی ها قیمت دلار یه وقتی مثلا 35 ریال بود، بعد حد آخرش شد 7 تومن. از زمان جنگ، قبل جنگ جهانی اول، شرم‌آوره. 31,000 تومن دلار، 31,000 تومن. خدایا 31,000,000 تومن شما باید بدی برای اینکه 1,000 دلار بگیری که دو شبم نمیتونه خرج سفر شما رو بده. حالا این برای اون بدبختایی که داروشون از خارج میاد، دارو رو میارن ایران، قیمت تسعیرش رو با دلار 30,000 تومنی میذارن. شرم کن آقای خامنه، این مرتیکه رو آوردی که نه سواد داره، نه حرف بلده بزنه. اون وقت رفتن 40 نفر دوز بغداد رفتن در وین که برن مذاکره کنن. آقای عباس عراقچی مذاکره رو به نتیجه رسونده بود، شکل نویس قرار دادم آماده کردن، مسوده یا با میگیم مسوده. روزی هم که داشت میومد، اینو قبلا هم گفتن، اعلام کرد که آقا ما توافقو کردیم، فقط این احتیاج به امضا داره. الان برگشتن میگه نه ما اونو قبول نداریم، ما یه چیز جدید میخواییم، ما اول باید آمریکا پولمونو بده و تحریما رو لغو بکنه. آقا این مردک جو حسن بایدن چقدر دیگه بهتون تحریماتون لغو کنه؟ الان برقو که با عراق بهتون داد، نفتش هم که داده. شما چه خیلی جالبه، آقای امیر عبداللهیان گفته خبرهای مربوط به غنی‌سازی 90% کذب محضه. مردک اگر کذب محضه، برو به فرماندهان سپاهت بگو چرا کذب محض رو رواج میدید، برو به آقا فریدون جانت بگو چرا این چرندیاتو میگه. اگر کذب محضه، دروغ نیست، راست راسته. حالا این 1 کیلو هم شدن شده تولید کردن. اولا سید علی آقا بمب میخواد، سید علی آقا بمب هسته‌ای میخواد. گمانش اینه که یک بمب هسته‌ای حکومت او رو برای پسرش و نوش و نبیره و ندیدش تضمین خواهد کرد تا ظهور امام زمان. این فکرشه، فکر جنون‌آمیزیست، ولی فکرشه، کارش نمیشه کرد. مذاکرات متوقف شد. 40 نفر دوز بغداد، دوز تهران رفتن و دست خالی برگشتن. حالا فکر کنید این 40 نفر چقدر پول هتل فقط دادن، پول هزینه دادن، پول تشریفات دادن، برگشت. بسیار. که برگردن سه شنبه یا چهار شنبه دوباره برگردن، چه چیز تازه ببرن؟ دارن به سه دقیقا بگن آلمان هم داریم از دست میدیم، آلمان هم روسان دارن به ما فشار میارن. خب چه غلطی میخوایم؟ آقای سه دقیقا میگه نخیر، کش بدید، کش بدید. فخریزاده جون هم گفته بود برای من شب عید بمب درست میکنه. حالا که کشته شده، دو سه تا فخریزاده دیگه هم دارم، اونا به هم گفتن درست بود، کش بدید. مماطله، باب مفاعله، ماطله یا ماطله و مماطله، اینا رو خوب بلدن، اینا رو خوب بلدن، مماطله رو خوب بلدن، مبایعه رو خوب بلدن. وقت بخرید، کسب وقت کنید، وقت بخرید تا آقازاده های ما بتونن در نطنز برای ما بمب هسته‌ای بسازن. اسرائیل نمیگذارد. سید علی آقا اگه شده خانتو زیر رو بکنه نمیگذاره صاحب بمب بشی، محاله بگذارن. این یه دونه خط قرمز روش داره، محاله بذارن بمبدار بشی. بنابراین فکرشو نکن سید علی آقا. الان آلمان هم داره یقتو گرفته. بعد هشدار اتاق بازرگانی نگاه کن که آقا وضع بازار وحشتناکه، وضع اقتصاد کشور وحشتناکه، به داد برسید، خیلی وحشتناکه. حالا شیخ تهنون رفته به ایران، وزیر خارجه سوریه هم رفته به ایران، آقا بغداد. وزیر خارجه سوریه رفته مشکلات اساسی ظهور کرده. چرا؟ چون سوریه میخواد برگرده به آغوش عرب ها، عربستان، امارات. حالا وزیر خارجه امارات هم گرفت اونجا. الان هم موقعی که شیخ تهنون رئیس امنیت امارات تهرانه، آقای مقداد هم میرسه. تهنون میره با دریادار شمخانی مذاکره میکنه که عربی هم بلده با لهجه اهوازی، و این آقای امیر عبداللهیان هم با مقداد گفتگو میکنه که آقای امیر عبداللهیان زبان مرغی و زرگری و نارکوب بلد. فکر نمی کنم وزیر خارجه سوریه بلد باشه. برون فردا براتون بیشتر خواهم گفت از نتایج سفر تهنون و مقداد. بقیه جمهوری اسلامی توی شرایط خیلی بد. باز هم محمد جانم خدا حافظ، بدرود. ای نوشته های روی دیوار، ای گریه و خنده های بسیار، بدرود. علیرضا نوری‌زاده، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. با دیدار فردا همه شما در پناه پروردگار عاشق، بدرود.